ولی بالغ بر همین مبلغ 276 میلیون تومان معرفی کردیم معادل 100% اعتبارمون. خب یه مقدار مستظرین تحصیلات هر سال با تأخیر ابلاغ میشه و خب کارسازی تو سیستم بانکی مقدار زمانبر هستش. تا الان 602 تا پرونده با اعتباری بالغ بر 96 میلیارد تومان از این مقدار تو سیستم بانکی پرداخت شده. خب ما مجموعاً طی سال 1403 فقط سال 1403 تا الان حدوداً 4000 تا مجوز تو سامانه صدور مجوزات تو این حوزه مشاغل خانگی صادر شده و در هر صورت انشالله دنبال این هستیم که پیگیری بکنیم و بتونیم این مبلغ کل اعتبارمون رو اضافه بکنیم اگر این کالاچ وجود داشته باشه.
بسیار عالی. با توجه نقشی که مشاغل خانوادگی در ایجاد اشتغال دارن و در کاهش بیکاری و اهمیتی که مشاغل خانوادگی داره خانگی داره، به نظر شما آیا حمایت هایی که از مشاغل خانگی وجود داره از شما خودتون شخصا راضی هستید و اون در واقع فعالیت لازم انجام شده برای کمک به مشاغل خانگی و چه اقدامات دیگری به نظر شما باید انجام بشه؟ حتما
واقعیت با توجه به این که تو زمین رشته مشاغل خانگی به مقدار زیادی هزینه ها کاهش پیدا کرده، شاید یکی از حمایت هایی که دولت میتونست انجام بده واسه تامین مالیه.
بله.
در هر صورت حالا وجود داشته باشه این تسهیلات و این پرداخت اعتبارات خب خیلی میتونه کمک کننده باشه، اما شاید بهتر از این موضوع و بالاتر از این قضیه تسهیل تو این حوزه است.
بله.
ما کسب و کارهایی که عموما تو سطح کشور هم سطح استان تهران و سطح کل کشور وجود داره تو این حوزه، متاسفانه به دلیل اینکه به صورت مستقل هستن، یعنی تکی هستن، فرد برای خودش تو خونه خودش کار میکنه، اون همافزایی و به اصطلاح زنجیره سازی بین این رشته های خانگی برای پایدارسازیشون برای مداومت تو کار اتفاق نیفتاده. بازارسازیشون ایجاد بازار برای این مشاغل یه مقدار سخت‌تره، چون فردی که صورت خانگی خودش داره کار میکنه خب قطعا شاید تو رقابت با رقبا نتونه بازار خودش رو تأمین بکنه، یه مقدار کار براش سخت‌تره. خب سعی بر این بوده که با هماهنگی با نهادهای مختلف از جمله شهرداری ها معمولا تو مناطق مختلف بازارچه‌هایی تو این حوزه راه اندازی بشه که افرادی که تولیدات خانگی دارن بتونن محصولات خودشون رو تو این بازارها ارائه بدن. یکی دیگر از راهکارها همین به اصطلاح زنجیره سازی و تشکیل پشتیبان هاست، یعنی افرادی باشن که بتونن این افراد رو به صورت مستقل رو در کنار هم جمع بکنن و اون زنجیره رو تشکیل بدن. واقعیت امسال اولویت تو پرداخت تسهیلات به عنوان یه مشاور ایجاد همین واحدهای پشتیبان بوده که پایدارسازیشون تو بازار بیشتره، چون اون فردی که به عنوان پشتیبان انتخاب میشه خب ارتباطات بیشتری داره تو سطح بازار، میتونه به اصطلاح هندل بکنه این مشاغل خود.
خیلی متشکر، توضیحات خوبی دادی. امیدواریم که با برنامه‌ریزی بیشتری که دولت انجام میده و نهادهای زیرفت و مربوطه شاید گسترش مشاغل خانوادگی خانگی باشیم و حمایت‌های بیشتر از این مشاغل از طریق آموزش، هماهنگسازی و تسهیل عرضه محصولات اونها و ارائه محل‌های لازم برای عرضه این محصولات. اگه مطلب خاصی هست بفرمایید، اگر نه که از شما خداحافظی کنیم.
ان شاء الله. ممنون از اینکه این وقت رو بنده
زنگ. ممنون و متشکر. گفتگو کردیم با جناب آقای احمد خان محمدی، مدیر کارآفرینی و اشتغال استان تهران.
درود بر شما.
سلامت.
از کوچکترین فردی که توی ایران عزیزمون زندگی میکنه تا کهنسال‌ترین فرد، همه با هم در تلاش هستن تا ایران عزیزمون برای همیشه سرفراز بمونه. در پیش چشمانم قابی از شکوه و اقتدار هستی ای ایران، رودهای خروشان، کوههای سرافراز، با فرزندانی آزاده و دلیر، با جوان مردان و رشیدانی ولایت مدار، پاینده و سرافراز بمانی ایران.
هزار بار دیگه به دنیا بیا، یه ایرانیم با همین اعتماد، توی این سرزمین رد پای خداست، خدا سر بلندی برامون میخواد. دارم خاک ایران رو بو میکنم، واسه مردمم آرزو میکنم، همه برقرار و همه پر غرور تو بهمن بهارو شروع میکنم. واسه کشورم مثل سربازم و برای خدا بندگی میکنم، من این جشن رو دارم که یادم نره، تو ایران دارم زندگی میکنم. تو اون روزا پیر و جبور مرد و زن، دعا کرده بودم که پیروز شن، خدا مردمانی رو میدید که واسه عشقشون حاضرن جون بدن. هنوزم خدا عشق این مردمه، میبینی که این بهمن چندومه، به این جشن هر سال دعوت شدی، به حسی که هر حسی پیشش گمه، به حسی که هر حسی پیشش گمه.
سلام دوباره میگم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه روزی نو از رادیو اختصاص. ساعت و لحظات زمستونیتون به خیر و نیکی باشه. ما داریم در خصوص حل مشکلات مسکن صحبت میکنیم و این پرسش مطرح هست که اگر وزارت راه از مسکن جدا بشه و وزیر مسکن داشته باشیم، به نظرتون کمکی میکنه که دغدغه مسکندار شدن مردم و جوونا حل بشه؟ من این پرسش رو از چند نفر پرسیدم و جوابها رو به اتفاق بشنوید.
به نظر من تفکیک حوزه مسکن و شهرسازی از وزارت راه هم لازمه و هم منطقی، به خاطر اینکه گستردگی وظایف وزارت راه در حوزه حمل و نقل هم از کشتیرانی، هواپیمایی و سایر حوزه‌های مرتبط به قدری گسترده است که به طور طبیعی حوزه مسکن و شهرسازی مقفول مونده و منبعد هم خواهد موند. و اینکه خب حوزه مسکن خودش مشکلات و برنامه‌ریزی‌های خودش رو لازم داره، مشکلات خودش رو داره و طبیعتاً رسیدگی به این مشکلات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به این حوزه می‌طلبه که یک وزارتخونه مجزا و مستقل از سایر حوزه‌ها داشته باشه، خصوصاً اینکه کاملاً مرتبط با زندگی مردمه و یکی از شاخص‌های اصلی رفاه مردم حساب میشه و خب با این تورم و گرونی های بیش از اندازه نیاز به تدبیر خیلی جدی داره و کار کارشناسی دقیق تر که بشه معضلات این حوزه رو انشالله برطرف نمود.
برای حل مشکلات مسکن و این حرف ها، اگه ما بخوایم وزارت راه رو از مسکن جدا کنیم، همین که یک هزینه جدایی میشه، همین که به نظر من اینه که کاری حل نمیشه. یعنی هیچ فرقی مثلا بین این که میخوایم ما این وزارت ها رو جدا کنیم، ولی یک هزینه به شدت بالا و تأثیر بسیار پایینی داره.
خیلی ممنونم که همراه من بودی در این بخش گزارشی. امیدوارم که با یک راه حل مناسب و مدیریت مطلوب، همه شما عزیزانی که دوست دارید صاحب مسکن بشید، به راحتی مسکن مطلوب خودتون رو به دست بیارید. همچنان شنونده برنامه روزی نو باشید.
یکی از دغدغه‌های جدی خصوصا در کلان شهرها موضوع تامین مسکنه. اما به نظر شما وجود این مشکلات در بازار مسکن به ساختار وزارتخونه مربوطه؟ یعنی فکر میکنید با جداسازی وزارت مسکن میشه مشکلات مسکن رو حل کرد؟ دوستان محترم شنوندگان عزیز، میتونید راجع به موضوع برنامه با ما در ارتباط باشین، نظرتون رو به 30367 بفرستین و یا تماس بگیریم با شماره 2265-2525.
در رابطه با برنامه‌تون، اگه وزارتخونه بخواد کاری بکنه، اگه جداش بکنه که کاری درست نمیشه، فقط هزینه ها زیاد در میشه، همه هزینه رو برای مسکن ملی استفاده کنن.
مسکن یا اقتصاد موضوع بسیار مهمیه در کشور که باید روش برنامه‌ریزی دقیق انجام بشه. آقای بهرام از بندر عسلی:
روز شما بخیر باشه. مشکل مسکن در این کشور بزرگی با اون اقتصاد مثل چین الان مشکل، در کانادا مشکل، چطوری با این همه مشکلات و تحریم هایی که ما داریم و این همه بوروکراسی اداری میتونه مشکل در ایران به این صورت حل بشه؟
به نظر من قدم مثبتی هست جداسازی وزارت مسکن، به نظرم اتفاقات خوبی میفته، امیدوارم که فقط باعث بزرگ شدن دولت نشه.
ببینید به نظر من دولت نقش تحصیلگری داره، نباید دولت رو مفروتر کنیم. همین الان بحث شوراهایی که هست توی حاکمیت بحث هست و هست، دولت باید کوچیک‌تر بشه و تمرکز باید روی بحث توسعه اقتصادی کشور باشه. اگه این اتفاق بیفته خود به خود وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشه و بخش خصوصی فعال میشه. بخش خصوصی فعال میشه و مردم به راحتی میتونن حالا با درآمد بهتر صاحب خونه بشن با همکاری بخش خصوصی. من مخالف هستم، به نظرم فرق کردن دولت کار درستی نیستش. سپاسگزارم.
نظرهای متفاوتی رو ما دریافت میکنیم از شما دوستان عزیز، اما چند نکته کلیدی میتونه در حل مشکلات مسکن مؤثر باشه: سیاست‌گذاری جامع، تامین منابع مالی، بحث توسعه زیرساخت‌ها، همکاری بین بخش‌های مختلف و مبارزه با فساد و واسطه‌گری. همه اینها عواملی هستن که کمک میکنه که مشکلات مسکن هرچه سریع‌تر و به نحو احسن حل بشه.
13 سال است که وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و در طول این مدت بسیاری از فعالان صنعت مسکن گفتند این وزارتخانه باید دوباره تفکیک شود تا وزیر مسکن بتواند تمرکز کافی بر بخش مسکن داشته باشد. جمعی از نمایندگان مجلس بر لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارند.
مجلس اون موقع به صورت شتاب زده این دوتا وزارتخانه رو ادغام کرد
و جمعی دیگر از نمایندگان با آن مخالفند.
10 سال قبل ما یک هزینه‌ای کردیم برای ادغام، مجدداً باید هزینه‌ای بکنیم برای انتظار.
مخالفان میگویند ایجاد وزارتخانه‌های جدید مخالف اصول قوانین و اسناد بالادستی است و دولت باید کوچک شود.
بنده 25ش یکی موضوعش اصلاح ساختار نظام اداری کوچیک کردن دولته. در راستای همون ابلاغ سیاست‌های ابلاغی در ماده 104 اومده گفته آقا در 5 سال آینده دولت باید 15% خودش کوچیک بکنه.
طرف مقابل هم میگوید وزیر باید 14 سازمان و شرکت بزرگ در سطح ملی و 7 شورای عالی در وزارتخانه را همزمان اداره کند و طبیعی است که تمرکز لازم بر بخش مسکن نمیتواند داشته باشد. در سوی دیگر صدای گلایه فعالان صنعت حمل و نقل هم در آمده.
بیش از 350 طرح عمرانی ملی ریلی و جاده‌ای نیمه تمام با پیشبینی ساخت نزدیک به 30 سال، آمار بالای سوانه و تلفات رانندگی در مقیاس جهانی. خب اینا بخشی از مشکلات پیش آمده به دلیل کم توجهی به بخش حمل و نقل.
معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی میگوید حل مشکلات بخش مسکن به تفکیک یا ادغام ربطی ندارد.
اصولا دولت ها به جای تصدیگری باید در واقع به صورت پلتفرمی کشور را اداره کنند و اینکه ما بخوایم خود کشور رو درگیر از آن بزرگ شما راهکارهای سخت افزاری و تفکیک یا انساق وزارتخونه ها یا سازمان های دیگه بکنیم به نظر من رویکرد غلطی.
رئیس گروه مسکن مرکز پژوهش های مجلس هم میگوید حل معضلات مسکن برنامه جامعه عملیاتی میخواهد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم باید طی چند سال صورت گیرد.
پیشنهاد ما با سازماندهی و تفکیک، تفکیک به تنهایی نه، تفکیک و تجمیع حوزه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی و آمایش. برنامه هم یک برنامه چند ساله باشه، کوتاه مدت، اگر سریع انجام بشه تبعات منفی خواهد داشت.
اواسط دی ماه نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رأی داده، اما کماکان این سوال مطرح است که این تفکیک باعث می‌شود وزیر وقت و تمرکز بیشتری برای حل مشکل مردم داشته باشد.
میایم به سراغ جمع‌بندی پایانی برنامه امروزمون. ما در خدمت شما هستیم جناب طیران، بفرمایید که گفتگو هم داریم.
بله، تصویر فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقان و مخالفانی داره. موافقان معتقدند که یک وزیر نمیتونه دو حوزه مهم مسکن و شهرسازی و راه و ترابری رو به تنهایی مدیریت بکنه و معاونت‌های متعددی داره که رسیدگی به اونها کار سختی هست. حوزه مسکن و شهرسازی حوزه بسیار وسیعی هست. ساخت 1 میلیون مسکن در سال در قانون جهش تولید مسکن و برنامه 7 برای دولت تکلیف شده. بیش از 20 میلیون نفر از مردم در بافت‌های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می‌کنند. بیش از 500 هزار مهندس در حوزه عمرانی در کشور مسئول هستند که وزارت مسکن و شهرسازی باید بر این حوزه نظارت بکنه. از طرفی حوزه راه و ترابری هم خودش در بخش‌های زمینی، هوایی، ریلی، دریایی و ترانزیت حوزه بسیار گسترده‌ای هست که نیازمند مدیریت بسیار قوی برای کمک به توسعه اقتصادی کشور هست. اما گفتگو میکنیم با خانم دکتر غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. خانم راهب، بنده سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، روزتون بخیر
باشه. ممنون و متشکر. بله، می‌خوایم نظر شما رو بشنویم در خصوص تصویب این طرح و اینکه تفکیک این دو وزارتخونه لازم هست یا خیر، چه مزایایی داره و چه معایبی میتونه داشته باشه.
خواهش می‌کنم. ببینید، من با توجه به اینکه فرمودید مسئله رو حالا با صحبتهایی که شنیدم از منظر مسکن طرح کردی،
بله،
فکر میکنم که ما این سوال رو اینگونه مطرح کنیم: آیا اساسا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مسئله مسکن حل خواهد شد و مسئله آیا برای این حوزه متمرکز است یا
من اگه لطف کنید یه مقدارم بلندتر صحبت کنید صدای شما رو ما بهتر داشته باشیم ممنون میشم. اینم دقیقاً همون سوالی بود که من از شما داشتم، اتفاقا خودتون مطرح کردی که واقعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر توسعه.
بله، خب به نام خدا، من خدمتتون عرض کنم. ببینیم، من فکر کنم برای پاسخ به این سوال اول ما باید مسئله مسکن رو یک واکاوی کنیم. مسئله مسکن چه هست در کشور ما؟ در واقع ببینید، سیاست بازار مسکن در ایران نه بر جنبه بازار آزاد متکی هست، نه بر جنبه رفاهی اجتماعی صرف، بلکه رویکرد میانه است که دنبال اینه که بازار سرمایه رو در جهت منافع عمومی حمایت کنه. حالا وظیفه دولت در این بازار تنظیمگری و تضمین کیفیت بیشتر هست تا اینکه به عنوان سازنده 1 میلیون مسکنی که شما بهش اشاره فرمودید. خب برای تضمین کیفیت راهکارهای آزموده‌ای در واقع در وزارتخانه وجود داره. من فکر میکنم ما داریم با وزارتخانه در مورد وزارتخانه صحبت میکنیم که بالغ بر 40 دهه در واقع سابقه مدیریت در حالا فراز و نشیب ها در این حوزه داره. نمیخوام بگم به این معنی است که عملکرد همواره مثبت بوده، اما این بلوغ ساختاری در واقع در این وزارتخانه در مورد این چک گرفته که بتونه چالش ها رو شناسایی کنه و حالا در صدد رفعش بر بیاد. میگم به این معنی نیست که به اهداف در واقع به طور کامل رسیده. به هر حال ساختار سازی ها شده در حوزه کیفیت که باید توسعه و بهبود پیدا کنه. تنظیمگری بین عرضه و نیاز واقعی مسکن درسته که مستقیم نیازمند ورود به دولت هست، اما من میخوام یک اشاره به الان این ترکیب انجام بدم، ترکیبی که وجود داره در حوزه راه و شهرسازی. حالا در مورد این صحبت نمی کنیم که اون زمان که این اتفاق افتاد درست بود یا خیر، اما آن چیزی که هست بنده فکر میکنم امتزاج راه و شهرسازی از منظر آمایشی یک فرصته برای مسکن که باید از این فرصت به درستی استفاده بشه و ما بتوانیم در واقع پهنه های سکونتی، پهنه های اشتغال و پهنه های خدمات رو از طریق دسترسی های مناسب به هم پیوند بدیم و این ساختاری است که در واقع در حال حاضر با توجه به ترکیب این دو وزارتخانه وجود داره. به هر حال نگاه ما در سیاست های آزمایشیمون عدم تمرکزه، در واقع به نحوی بتوانیم تعادل بین خدمات رو در سرزمین ایجاد کنیم و این همراهی راه و سکونت رو در کنار هم میطلبه. فرصت مقتضی است که من فکر میکنم تمرکز و نگاه وزارتخونه در حال حاضر بر این هست که بتونه از این فرصت ها استفاده کنه، همچنین منابع زمین. اما میخوام یه این مطلب رو یه بچه دیگه هم طرح بکنم. ببینید اون چیزی که در واقع در سیاست های تامین مسکن اهمیت داره و موفقیت طرح‌های برنامه‌ریزی مسکن رو مضاعف میکنه، شاید بتونیم در چند محور اصلی خلاصه کنیم. تامین منابع مالی پایدار، این که ما بتوانیم افزایش توان تملک بدیم برای خانوارها، افزایش اشتغال و توانمندسازی برای اصطلاحا بانک پذیری شدن رو بین ساکنین ایجاد کنیم، مدیریت کنیم منابع زمین رو، بهسازی و ارزانسازی مسکن رو در دستور کار قرار بدیم.
یه سوال من بپرسم، این چند سال گذشته به نظر شما وضعیت ساخت و ساز مسکن خوب بوده، رشد داشته یا نه برعکس کاهش داشته؟ چجوری بوده وضعیت به نظر شما؟
ببینید ما وقتی صحبت از چند سال گذشته میکنیم، سالهایی داریم که سیاستهای متفاوتی رو در واقع ما در دولت پیش گرفتیم. حالا به نظرم در واقع با این شاخص ما نمیتوانیم به اون جواب برسیم.
یعنی اون هدف ساخت 1,000,000 مسکن رو محقق شد تو سالهای گذشته؟
اجازه بدیم من این بحثم رو فکر میکنم اگر تکمیل کنم پاسخ سوال شما رو خواهد داشتش. ببینید دو مورد، سه مورد اولی که من عرض کردم، تامین منابع مالی پایدار، افزایش توان تملک و افزایش اشتغال و توانمندسازی، لزوماً موضوعاتی نیست که در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد. یعنی میخوام اینطور بگم سوال شما با عمل کرده وزارت راه و شهرسازی به طور به تنهایی و منتظر پاسخ داده نمیشه.
نه مجموعه دولت دیگه، بله
مجموعه دولت. ببینیم ما برای این اتفاق به کاهش نرخ تورم نیاز داریم، به افزایش نرخ رشد اقتصادی نیاز داریم. ما برنامه های توان تملکمون رو با رشد اقتصادی میبندیم که بتواند اشتغال ایجاد کند و افراد رو توانمند کنه برای اینکه در دسته در واقع گروه مسکن استطاعت پذیر قرار بگیرن، یعنی از مسکن حمایتی وارد حوزه مسکن استطاعت پذیر بشن. اما وقتی نرخ رشد اقتصادی در کشور حاصل نمی شود و اون میزان اشتغالی که مد نظر بوده اتفاق نمی افتد، بنابراین این برنامه ها رو تحت شعاع قرار می دهد. وقتی ما با تورم فزاینده روبرو هستیم، سرمایه گذاری هایی که در حوزه مسکن می شود قطعا مشکل پیدا می کنه.
آیا به نظر شما تفکیک به این دوتا وزارت خونه می تونه کمک بکنه به رشد ساخت و ساز مسکن؟
به نظر من هیچ تأثیری نخواهد داشت در این راستا. یک باز نکته دیگر هم عرض میکنم، ببینید مسکن یک موضوع رفاهی است، مسکن اساسا امر کالبدی نیست که بخوایم بگیم مسئله صرفا در وزارت راه و شهرسازی قابل حله. وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و معادن، وزارت رفاه، وزارت کشور، اینها همه در واقع مجموعه هایی هستند که در کمک یکدیگر باید مسئله مسکن رو حل کنند. میگم عرض کردم این به این معنا نیست که ما امروز بگیم که در واقع سلب مسئولیت از وزارت راه و شهرسازی میبینیم این رو، اما اگر برنامه ریزی بخواهد اتفاق بیفتد در یک همکاری در واقع بین وزارت خانه‌ای باید این اتفاق بیفته و شاید کوچکترین دغدغه این حوزه عرض کردم این نزدیکی راه و شهرسازی با هم باشه که اتفاقا فرصتی است برای این موضوع.
خب شما اشاره کردید به وظیفه و مسئولیت کل مجموعه دولت و اما خب مسئول هماهنگی و متولی این هم وزارت راه و شهرسازی هست که در واقع باید این کار را انجام بده، ولی نهایتا ما شاهد هستیم که اون اهدافی که مد نظر بوده محقق نشده، ساخت 1,000,000 مسکن در سال محقق نشده. امیدوار هستیم که با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیره شاهد گسترش ساخت و ساز مسکن در کشور باشیم و کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم. خیلی ممنون خانم راهب که در گفتگوی ما شرکت کردی، از شما متشکر هستیم و از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با سرکار خانم دکتر غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی.
بله خیلی متشکرم از شما.
می‌کنم.
متشکرم که امروز هم همراه ما بودیم با برنامه خودتون، برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد. به پویش کاهش 2 درجه دما بپیوندین، دمای آسایش منزلتون رو بین 18 تا 21 قرار بدین که همه از این نعمت خدادادی بهره مند بشن. باید سرشار بود از خواستن، از حرکت. سالهای عمر ما حاصل همین روز هست. خداحافظ.
خدا نگهدار. We'll be right back.
خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، 9 صبح تا 1 ظهر تخفیف ویژه مامانا.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
ببینیم. حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نیا
او
واه
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد، گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه حتی تو گل و باسه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه، شنونده و همراه رادیو اقتصاد هستید. امیدوارم هر جا که هستین در کسب و کار و زندگیتون موفق و سلامت باشین. راه ارتباطی شما با برنامه‌های زنده